به ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. جمعه اول فروردین ماه سال 9404 شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، شاد باش های نوروزی ما را از پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا از تازه ترین ها براتون بیشتر بگیم. از سخنرانی علی خامنه ای در اولین روز از سال 1404 خواهیم گفت، سال تازه رو میپرسیم که چه سرنوشتی برای مهاجران افغان که مدارک هویتی معتبر ندارند رقم میزنه، و البته گفتگوی نوروزی با مرتضی برجسته که در بخش دوم این برنامه خواهید شنید. همراه ما باشید اینها و بیشتر از اینها، اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از زلزله 5 ریشتری در بادرود شهرستان نطنز خبر داد. منصور شیشه فروش به رسانه‌های ایران گفته است که این زلزله در 15 شهرستان دیگر استان اصفهان هم احساس شده است. این زمین لرزه باعث ایجاد تکان در ساختمان‌های بخش‌های مرکزی شهر نطنز شد و مردم به خیابان‌ها و فضاهای باز رفتند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته در این زلزله آسیبی به تأسیسات هسته‌ای نطنز وارد نشده است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان هم با اعلام اعزام تیم‌های ارزیاب به محل‌های مختلف گفت خسارت‌های جانی و مالی گزارش نشده است. سخنگوی کاخ کرملین مسکو میگوید روسیه حرف ایران را مبنی بر اینکه قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد پذیرفته است. دمیتری پسکوف روز جمعه اول فروردین به خبرنگاران گفت ایران حق استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را دارد و به گفته او مطابق با قوانین بین المللی عمل می کند. برنامه هسته‌ای ایران یکی از موضوعاتی بود که در تماس تلفنی طولانی میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در هفته گذشته مورد بحث قرار گرفت و پس از آن کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد دو رهبر دارای این دیدگاه مشترک هستند که ایران هرگز نباید در موقعیتی قرار گیرد که اسرائیل را نابود کند. ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده و برنامه هسته‌ایش را صلح‌آمیز می‌داند. رهبر جمهوری اسلامی گفت آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. علی خامنه‌ای در نخستین روز فروردین 1404 در جمع گروهی از هواداران خود به مقام‌های آمریکا هشدار داد که اگر به گفته او خباثتی نسبت به ملت ایران انجام دهند سیلی سختی خواهند خورد. او گفت که ایران هیچ وقت شروع کننده درگیری نبوده، اما اگر کسی شروع کند به گفته او بداند سیلی‌های سختی خواهد خورد. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانیش فعالیت گروه‌های موسوم به محور مقاومت را به عنوان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رد کرد. او گفت جمهوری اسلامی نایب لازم ندارد. دادگاه عالی اسرائیل حکم نخست وزیر این کشور را برای برکناری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی شیمبت به صورت موقت لغو کرد. ساعتی پیش از این تصمیم کابینه اسرائیل به اتفاق آرا به پیشنهاد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای برکناری رونن بار رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رأی مثبت داده بود. دادگاه عالی اسرائیل در حکم خود گفته است که این تصمیم را تا دریافت لایحه اعتراضی معلق کرده است. دادستان کل اسرائیل هم حکم داده که دولت این کشور اجازه برکناری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی را ندارد. و پروانه اعتمادی نقاش شناخته شده و هنرمند هنرهای تجسمی امروز جمعه اول فروردین 1404 در 78 سالگی درگذشت. خانم اعتمادی از پیشتازان هنر معاصر در ایران بود که کار هنری را از اواخر دهه 40 خورشیدی شروع کرد. او در زمینه‌های نقاشی، چاپ، کلاژ و چیدمان فعالیت می‌کرد. پروانه اعتمادی در طول بیش از 6 دهه فعالیت هنری در تعداد زیادی نمایشگاه گروهی در ایران، فرانسه، آمریکا، کانادا و هند شرکت کرد و چندین نمایشگاه انفرادی از آثار خود در ایران و اروپا برپا کرد. او بیش از 30 سال به تدریس هنرهای تجسمی مشغول بود و شاگردان زیادی نیز پرورش داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. اگر میخواید برخی از آثار خانم اعتمادی رو ببینید میتونید حتما به حساب اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید، در اونجا این پست و البته خبرهای بسیار بیشتری رو میتونید بخونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
رهبر جمهوری اسلامی که در نخستین روز فروردین 1404 امروز در جمع گروهی از هواداران خود سخن می گفت به مقامات آمریکا هشدار داد که اگر به گفته او خباستی نسبت به مردم ملت ایران انجام دهند سیلی سختی خواهند خورد. این چندمین بار در روزهای اخیر که علی خامنه‌ای با رویکرد تقابلی درباره آمریکا اظهار نظر میکنه و روی خوشی به دیپلماسی پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نشون نمیده. پیش از اون که تحلیلی بشنوید در این باره، ابتدا از گلناز اسفندیاری درباره صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی بشنویم.
ادامه تنش‌ها و جنگ لفظی میان ایران و آمریکا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اول فروردین ماه خود گفت که آمریکا با تهدید جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید و هشدار داد که در صورت اقدام نظامی ایران پاسخ خواهد داد.
تهدید میکنن بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباست کنه و شروع کنه بدانه که سیلی های سختی خواهد خورد.
این گفته های علی خامنه ای در حالی منتشر می شود که چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران درباره حمایت از حوثی های یمن که در لیست گروه های تروریستی ایالات متحده قرار دارند هشدار داد. آقای ترامپ همچنین گفت که در مورد ایران به حرکات نهایی رسیده ایم.
There'll be some interesting days ahead. That's all I can tell you. You know, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting time.
دونالد ترامپ چندین بار گفته است که ترجیح می‌دهد به جای بمباران ایران با جمهوری اسلامی به توافق برسد. علی خامنه‌ای در سخنرانی روز جمعه خود به نامه دونالد ترامپ اشاره‌ای نکرد، اما روز گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تأکید کرد که این نامه شامل تهدید بوده است.
نامه در حقیقت هم بیشتر جنبه تهدید داره، ولی فرصت‌هایی رو هم به اصطلاح ادعا میکنه که وجود داره. ما روی زوایای نامه کار کردیم، روی همه نکاتش دقت کردیم و پاسخی که تهیه خواهد شد با در نظر داشت همه این زوایا هست. هر دو بعد تهدید فرصت همه رو خواهیم دید.
پیشتر وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داده بود که نامه دونالد ترامپ شامل یک مهلت دو ماهه برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید است. مشخص نیست که این مهلت از زمان تحویل نامه آغاز شده یا از زمان شروع مذاکرات احتمالی محاسبه می شود. در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که اوائل هفته آینده یک هیئت بلندپایه اسرائیل برای رایزنی درباره ایران به واشنگتن سفر می کند. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که این مذاکرات عمدتاً بر برنامه هسته‌ای ایران و احتمال مذاکرات میان ایران و آمریکا متمرکز می شود.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اما اینکه صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای به چه معناست، آیا این اظهارات پاسخ منفی ضمنی او به پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکاست؟ سوالی که دامون گوریز تحلیلگر امور بین‌الملل در لاهه هلند پاسخ داده.
اجازه بدید من نخست نوروز رو به شما همکاران عزیز و مردم ایران و همه به اصطلاح شاد باشان نوروزی تبریک بگم. امیدوارم سال خیلی خوبی برای شما به خصوص باشه، به ویژه که فشارها بر رادیو زیاد شده، امیدوارم بشه در آینده رادیو فردا رو داشته باشیم برای فارسی زبانان. ببینید سخنان، خواهش میکنم، سخنان خامنه ای که در ادامه همون سخنان چند هفته پیشش بود، به گمان من باید در چارچوبی دید که الان اتفاقاتی افتاده. مسئله حملات ترامپ مشخصاً به حوثی‌های یمن، که نوعی از اراده رو نشون میده برای برخورد نظامی. سایه نامه‌ای که ارسال شده و خبرهایی هست از این جهت که این نامه از واکنش خود خامنه‌ای و مقامات هم میشه این رو متوجه شد، توش در عمل دو گزینه هست، یا معامله در کوتاه مدت یا حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای. و همچنین به نظر من نکته مهم این توافقی هستش که به نظر میاد بین پوتین و ترامپ امضا شده در خصوص اینکه جمهوری اسلامی نباید امکان نابودی اسرائیل داشته باشه. این امکان نابودی اسرائیل یعنی فراتر از فقط برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا استفاده از گروه‌های نیابتی مثل حزب الله و غیره هستش. این نکته مهمیه. همه اینها رو کنار هم گذاشته میشه، به گمان من ما از فضای شعاری به فضای اراده، جنگ اراده ها رسیدیم و در این فضا خب به هر حال هنوز باید پاسخ ترامپ رو بدن و غیره، ولی به نظر من خامنه‌ای به جنبندی رسیده و این جنبندی این هست که در صحبت‌هاش هم بود، یعنی جبهه حق و باطل. درسته که حق ممکنه که هزینه بده، به طور مثال حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران یا فراتر از اون به ایران، ولی در نهایت این هزینه ها باعث سقوط حکومت نخواهد شد. از این جهت
یعنی شما فکر میکنید که بیشتر پاسخ علی خامنه‌ای به چنین نامه‌ای پاسخ منفی میتونه باشه؟ چون اگر به حرفای دیروز عباس عراقچی بخوام اشاره بکنم، میگه در این نامه تهدید بسیار بود اما فرصت‌هایی هم هست و ما قول میدیم که فرصت‌ها رو هم در نظر بگیریم.
قطعا خب عراقچی به عنوان مجری دیپلماسی خامنه‌ای باید فضا رو باز نگه بداره برای اینه که بشه به یک گفتگوهایی با اروپایی‌ها یا حتی از طریق سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک با مقامات امریکایی رد و بدل بشه، به هر حال درها باز باشه، چه از طریق قطر کشورهای دیگه. ولی به گمان من خامنه‌ای به این جنبندی رسیده که ما گفتگوی مستقیم انجام نمیدیم و اگر هم قرار بشه که این اراده وجود داشته باشه از طرف واشنگتن که به ایران حمله نظامی بکنه یا از طریق اسرائیل این کار انجام بشه، منطقه با واکنششون خواهند داد مثل کاری که در گذشته هم انجام دادن. ولی اینها هیچ کدوم به بقای حکومت ضربه نخواهد زد. حتی اگر به ایران حمله نظامی بشه، حکومت سرپا خواهد ماند. از این جهت این ضربات و هزینه ها میارزه به اینکه تسلیم بشین در مقابل
چون. چنین تحلیلی اگر که این تحلیل رهبر جمهوری اسلامی باشه، چقدر منطبقه با واقعیت های روی زمین؟ با توجه به اینکه مثلا وقتی که از منطقه صحبت میکنیم میگه ما نیابتی هایی نداریم و به نوعی داره درباره اون هشداری که آقای ترامپ داده بود در زمینه حوثی ها که اگر اونها اقدامی بکنن ما این رو ایران رو مسئول میدونیم در این زمینه، چقدر واقعا تهران میتونه مثلا روی فضای منطقه حساب بکنه در چنین وضعیتی؟
ببینید، بحث حمله نظامی از طریق موشک یعنی حمله هوایی هست به ایران، بحث پایید پیاده کردن سرباز و پوتین روی زمین ایران نیست. و از این جهتی که عرض میکنم در این مقطع زمانی اونم با گستردگی ایران، من فکر میکنم که از نظر اقتصادی قطعا وضعیت خیلی خیلی بد هست، وضعیت بدتر هم خواهد شد. ولی تحلیل خامنه‌ای این هستش به گمان من که هزینه اون به تسلیم شدن میارزه و در نهایت هم خب شما تصور بکنید که به ایران چند حمله هوایی انجام بشه به تأسیسات هسته‌ای، به پالایشگاه‌ها و غیره. خب از یک جهت مسئله هسته‌ای شدن ایران دیگه در یک فصل جدیدی آغاز خواهد شد، به علاوه اینکه مشکلات اقتصادی به اعضا، کمبود انرژی، کمبود آب و غیره، اون وقت بهانه‌ای هست که گردن این حملات انداخته بشه. و چون حکومت بقای خودش رو اصلی‌ترین هدف می‌بینه، قطعاً به این تحلیل نگاه می‌کنه که بقای ما تا وقتی پیاده نظام خالی نشه در خاک ایران به خطر نخواهد افتاد. از طرف دیگه ببینید، این در تناقض با گفته‌های خود ترامپ هم هست، این فضایی که الان به وجود اومده. از یه جهت با
دقیقاً می‌خواستم ببینم صحبت که چقدر در واشنگتن این آمادگی رو می‌بینید که اگر گزینه دیپلماسی کار نکنه، گزینه تقابل رو پیش بگیره.
بله کاملا. ببینید، از یه جهت میشه تحلیل کرد که خب هدف ترامپ از حملات به حوثی‌ها که گلوگاه لوجستیک دریایی رو در نظر میگیره، برای این هستش که هم به جمهوری اسلامی پیام بده و همینی که جلوی این حملات رو بگیره که از نظر اقتصادی وضع منطقه به این شکل نباشه. از جهتی دیگه میشه گفت این کار رو انجام میده که جلوی مهار چین رو بگیره، چون بیشتر کشتی‌هایی که مورد حمله قرار میگیرن چینی نیستن، یا حداقل چینی‌ها رو اینها حمله نمی‌کنن روسیا بهش، یا از طرف دیگه میشه گفت برنامه ترامپ برای منطقه ادامه پیمان ابراهیم هست. برای ادامه پیمان ابراهیم باید منطقه با آرامش مواجه بشه و ثبات وجود داشته باشه. و از طرف دیگه نامه‌ای که در اون دو گزینه است، یا معامله میکنی یا حملات نظامی انجام میشه که واکنش حکومت هم منطقه رو به خاک و خون خواهد کشید، قطعا منطقی نیست. از این جهت من فکر میکنم تحلیل خامنه‌ای در نهایت تحلیل آخر خامنه‌ای و مقامات این هستش که اگر هم حملاتی از طریق اسرائیل و امریکا انجام بشه به خاک ایران، حملات هوایی هزینه خواهد داشت، ولی این هزینه ها به تسلیم شدن میارزه، چون بقای حکومت با این وضعیتی که در حال حاضر از نگاه اپوزیسیون ایرانی وجود داره که متکثر نیست، نتونسته آلترناتیوی باشه، و از طرف دیگه ترامپ هم به گمان من همونجور که شما هم گفتید این اراده برای تغییر رژیم در ایران رو نداره، برای پیاده کردن به اصطلاح سربازان امریکایی یا غیره. خب تصوری که این حملات بخواد بقای حکومت رو به خطر بندازه خیلی سخته، و هزینه ای هم که حکومت خواهد داد مثل هزینه ای که بار پیش خاطرتون هست وقتی حملات به عین الاسد انجام شد، هزینه اش رو مردم ایران دادن با حمله به هواپیمای اوکراینی. این بار هم مردم ایران هزینه میدن ولی حکومت سر پا میمونه. این تحلیل آخر خامنه ایست.
دامونه گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند.
نوروز که میشه همه جا تعطیله، نه؟
آره خب، حتی معدنا هم تعطیلن تو نوروز،
ولی یه سری جاها باید باز باشن دیگه.
آره هست، بیمارستانا،
آتش نشونی ها،
اورژانس مورژانس ها،
حوادث غیر مترقبه ها.
ولی دیگه کجاها بازه تو نوروز؟
کاف فردا تا دلت بخواد بازه توه،
اونم نه یه روز دو روزا،
هفت روز، هفت سین.
از اول تا هفتم فروردین ماه 1404
کافه فردا پر از سین های نوروزی میشه.
یه کافه پر از سین، ولی نه هر سینی،
نه اون هفت سین،
یعنی هفت سین هم مال خودمون کردیم،
هفت سین مخصوص کافه فردا، یا حتی سمنو هم توش نیست،
سرکم نه،
یه سنجدمون نشه یعنی.
نه نه، از اول تا هفتم فروردین کافه فردای نوروزی هر روز با شما.
کافه فردا، ویژه نوروز.
ساعت در ایران 19:16 است. اگر هم اکنون به جمع ما پیوستید، اول فروردین شما به خیر و شاد باشه، نوروزی. اما وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده که در سال جاری اون دست از اتباع افغانستان که مدارک هویتی معتبر ندارند از دریافت خدمات آموزشی و بهداشتی محروم خواهند شد. طبق آخرین آماری که در بهمن سال گذشته منتشر شده، حدود 6.5 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که 2 میلیون نفر از اونها به اصطلاح غیر مجاز هستند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارش و گفتگویی با چند تن از افغانهای مهاجر در ایران به بررسی پیامدهای این سیاست جدید دولت ایران پرداخته.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از اول فروردین ماه خدماتی مانند آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها، بهداشت و درمان، معاملات املاک و کرایه خانه به مهاجران غیرقانونی ارائه نخواهد شد. نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، تأیید کرده که تمامی دانش آموزان و دانشجویان در سال جدید تنها با داشتن مدارک اقامتی قانونی مانند پاسپورت می توانند به تحصیلات خود ادامه دهند. احسان ضیا، یکی از افغانهای مقیم کرج، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است 3 سال پیش بعد از اینکه طالبان تحصیل دختران را منع کرد به ایران آمد تا 2 دختر نوجوانش بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. اما احسان با داشتن ویزای معتبر ایران هم نتوانسته دخترانش را در مدرسه ثبت نام کند. ارائه خدمات بهداشتی به افغانهای غیر مجاز هم در سال جاری متوقف خواهد شد. اما پیش از آغاز این محدودیت ها هم برخی از مراکز درمانی از پذیرش بیماران افغان خودداری می کردند. رشید، یکی از افغانهای مقیم ایران، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است به دلیل اینکه یک بیمارستان دولتی حاضر نشده مادر او را که بیماری قلبی دارد درمان کند، او مجبور شده با خانوادهش به افغانستان بازگردد. نادر یار احمدی، معاون وزیر کشور، گفته است برای گروهی از اتباع افغانستان با توجه به ثبات نسبی ایجاد شده و سیاست‌های اعلامی طالبان هیچ مانعی برای بازگشت به کشورشان وجود ندارد. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده 6 گروه از مهاجرانی که دارای برگه‌های سرشماری هستند می‌توانند در ایران بمانند. داشتن پاسپورت معتبر از جمله شرایطی است که مهاجران افغان می توانند به اقامت در ایران ادامه دهند. در بهمن ماه سال گذشته علی اکبر پور جمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفته بود حدود 4.5 میلیون مهاجر قانونی افغان و حدود 2 میلیون مهاجر غیرقانونی در ایران زندگی می کنند. اجرای قوانین سخت گیرانه تر در مورد اتباع افغانستان و اخراج آنها از ایران همزمان شده است با موجی از افغان ستیزی که نتیجه آن حرکات خشونت آمیز علیه آنها در برخی از شهرهای ایران و بدرفتاری پلیس و مرزبانان با افغان هاست. گرایم اسمیت، محقق ارشد در گروه بین المللی بحران در بروکسل، به رادیو اروپای آزاد گفته است مهاجران افغان بخش بزرگی از نیروی کار به ویژه در صنایع کشاورزی و ساختمانسازی را تشکیل می دهند و اخراج آنها به اقتصاد ایران هم لطمه خواهد زد. به باور او این سیاست ایران احتمالاً به افزایش تنش با طالبان نیز منجر خواهد شد.
جمشید زند بود که نگاهی داشت به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره اتباع افغانستان در ایران. اما کمی آن طرفتر حملاتی که نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار میده در استان بلوچستان واقع در جنوب غربی پاکستان در حال افزایش، پشت پرده این اتفاق چیست؟ از شاهین بشیری بشنوید.
بلوچستان یک استان وسیع غنی از مواد معدنی در جنوب غربی پاکستان نزدیک به ربع قرن است که به گونه‌ای فزاینده صحنه شورش جدایی طلبان بوده است. اما افزایش قابل توجه حملات خشونت‌آمیز در این منطقه استراتژیک به دلیل هممرز بودنش با دو کشور همسایه یعنی افغانستان و ایران و با توجه به اینکه محل زندگی اقلیت بهاشی رانده بلوچ است، شکنندگی منطقه را بیش از پیش برجسته کرده است. در 26 اسفند ارتش آزادی بخش بلوچستان با نام اختصاری بلا، یک گروه شبه نظامی جدایی طلب که به دنبال جدایی بلوچستان از پاکستان است، مسئولیت حمله به نیروهای امنیتی در منطقه دورافتاده نوشکی را بر عهده گرفت. مقامات پاکستانی گفتند در این حمله که با استفاده از یک کامیون بمب گذاری شده صورت گرفت، 3 سرباز و 2 غیر نظامی کشته شد، اما ارتش آزادی بخش بلوچستان ادعا کرد که در این حمله 90 سرباز دولتی کشته شدند. همین هفته گذشته این گروه که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته، یک قطار مسافربری را در گذرگاه تاریخی بولان بلوچستان ربود و مسافرانش را به گروگان گرفت. این حمله بی سابقه بیش از 36 ساعت ادامه داشت. بلا ادعا کرد که صدها تن از اعضای نیروهای امنیتی را که در قطار حضور داشتند کشته است، ولی ارتش پاکستان گفت که ضمن به انجام رساندن یک عملیات نجات موفقیت آمیز برای آزادی بسیاری از گروگان‌ها، همچنین موفق شده است ده‌ها شبه نظامی را حذف کند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل ادعاهای متضاد دو طرف را تایید کند، اما بروز این گونه خشونت‌های فزاینده به خصوص در شرایط خاص فعلی پاکستان فشار زیادی را بر این کشور مسلمان 250 میلیون نفری وارد آورده است، زیرا پاکستان همکنون در آشفتگی سیاسی و رکود اقتصادی به سر می‌برد و تشدید شورش‌ها توسط گروه تحریک که طالبان پاکستان و دولت اسلامی خراسان در شمال غربی استان خیبر پختونخوا را متحمل می شود. ظفر بلوچ، محقق بلوچستانی مستقر در بریتانیا، در تشریح وضعیت موجود معتقد است محرک های اصلی تشدید درگیری تغییرات در ارتش آزادی بخش بلوچستان یا همان بلا و بدتر شدن بحران های سیاسی و اقتصادی است. او می گوید نتیجه فعلی قابل پیشبینی بود زیرا بلا تغییر کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، خشونت توسط شورشیان جدایی طلب بلوچ و تحریک طالبان پاکستان همچنان افزایش یافته است. پاکستان دولت طالبان افغانستان و رقیب منطقه‌ای خود یعنی هند را مسئول افزایش خشونت‌ها می‌داند، اما کابل و دهلی نو ادعاهای اسلام‌آباد را رد کرده‌اند. امتیاز بلوچ، تحلیلگری که وقایع بلوچستان را دنبال می‌کند، پیچیدگی سازمانی فزاینده بلا را پشت افزایش خشونت‌ها می‌بیند. کارشناسان بر این باورند که بحران‌های سیاسی بلوچستان به دلیل سیاست اسلام‌آباد در حمایت از چهره‌های وفادار به ارتش در برابر احزاب قومگرا که از محبوبیت واقعی در میان جمعیت بلوچ برخوردار هستند، کاهش یافته است. این در حالی است که این احزاب سیاسی بلوچ که رهبران آنها از دهه 1970 میلادی اکثر حکومت‌های استانی منتخب را رهبری می‌کردند، در انتخابات پارلمانی بحث برانگیز فوریه 2024 شکست خوردند، ولی احزاب بلوچ اسلام‌آباد را به تقلب گسترده در این استان متهم کردند. یک محقق بریتانیایی به نام بلوچ میگوید بلوچ‌ها از امید بستن به فعالیت پارلمانی دست کشیدند و همین نکته باعث افزایش جذابیت گروه‌هایی مانند ارتش آزادی بخش بلوچستان برای جوانان شده است.
شاین بچیری گزارش میداد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
و اما کرستی کاونتری روز پنج شنبه به عنوان رئیس کمیته بین المللی المپیک انتخاب شد و اولین زن و اولین آفریقایی شد که شاید مهمترین شغل رو در ورزش جهان به دست آورده. خانم کاونتری که خود مدال آور در رشته شناست، اهل زیمبابوه است و جایگزین توماس باخ میشه و به مدت 8 سال ریاست کمیته بین المللی المپیک رو بر عهده خواهد داشت. ارجبی ندا کاظمی خبرنگار ورزشی در شهر روم ایتالیا رو درباره این انتخاب بشنوید.
یه خانم جوان و به هر حال اینقدر مهم، البته ایشون توی آفریقا نقش خیلی مهمی در زمینه هم سیاسی هم اقتصادی با محبوبیتی که از ورزش کسب کرد، المپیک، مدال‌های طلایی که داشته و امتیازات زیادی که تو ورزش تونست ببره برای کشور زیمبابوه، تو چند سال اخیر به خصوص این یکی دو سال اخیر تو بحران‌های سیاسی و اقتصادی زیمبابوه هم خیلی نقش مهمی داشت و به هر حال شروع می‌کنن زن‌ها این سال تو المپیک پاریس این از داشتن که تعداد ورزشکارهای خانم و آقا مساوی بود، ولی از لحاظ مدیریتی خب نقش خانم‌ها خیلی کمتر هستش تو رده‌های بالای بین‌المللی به خصوص تو کمیته المپیک. و اینکه یه خانم به خصوص خانم جوان که تا همین چند وقت پیش ورزشکار حرفه‌ای بوده و آفریقای اولی خانم
41 ساله هست، خانم کاونتری
41 ساله، بله بله، یعنی خیلی از ورزشکارهایی که هنوز تو المپیک ورزش میکنن با ایشون رقیب بودن تو سالهای قبل و بنابراین خیلی خوب درک میکنه شرایط ورزش امروز رو هم در بین المللی هم در زمینه آفریقا و کشور خودش.
فکر میکنید که چگونه چنین وضعیت تازه‌ای در کمیته بین المللی المپیک، اشاره کردید به برابر بودن تعداد ورزشکاران، ولی چقدر ممکنه که اهمیت ورزش زنان رو در سراسر جهان بیشتر بکنه؟
حال حرکت خانم ها در همه زمینه ها، حالا زمینه ورزش، زمینه سیاست، همیشه پستی و بلندی های بیشتری داره نسبت به آقایون، ولی اینکه حالا یه خانم ورزشکار 41 ساله جوان و آفریقایی، تاکید میکنم آفریقایی، میاد و رئیس کمیته بین المللی المپیک میشه، جایی که میدونیم که به هر حال مافیای قدرت حکمرانی میکنه، تونسته یه همچین نقش رو بازی کنه، یه همچین قدرتی برسه، معلوم میکنه که خانم ها در زمینه جهان، در تمام جهان دارن راه خودشونو به زحمت اما باز میکنن.
فکر میکنید چقدر خانم کاونتری میتونه موقعیتش و حضورش در اون عرصه، خصوصا با توجه به اینکه خودش هم ورزشکار بوده و مدال‌آور بوده، برای نسل جوانتر به عنوان یک مدل و به عنوان یک نمادی باشه؟
ایشون اصلا یکی از اهدافش توی ورزش این هست که ورزش رو تعمیم بده برای طبقه، خب بازم تاکید میکنم آفریقایی هست، برای طبقه فقیرتر و به خصوص خانم ها، به خصوص بچه هایی که مگم از امکانات کمتری برخوردارن. خودش الان چند سالی هستش که توی کشور خودش و بعد گسترش داده به تمام آفریقا، یک کمیته رو اداره میکنه که اصلا هدفش گسترش ورزش در بین اقشار پایین‌تر جامعه هست که مشکل دارن. خیلی تاکید داره روی جامعه ترنس که این یکی از چالش‌های بزرگش برای المپیک 28 آمریکا لس آنجلسه، که خب ترامپ یک کسی که مخالفه و الان قدرت داره تو آمریکا. از این طرف ایشون هستش که باید حق خانم‌ها و حق جامعه ترنس رو که تو المپیک پاریس هم دیدیم انتقادات زیادی بود، مشکلاتی پیش اومده بود، تو مسابقات جهانی می‌بینیم که جامعه ترنس هنوز با مشکل برخورد داره و ایشون یکی از چالش‌هایی که باید باهاش روبرو بشه دقیقا همینه، نقش زنان و جامعه ترنس در المپیک 28 لس آنجلس. همکارای خیلی خوبی دارن، حالا فدریکا پلگرینی شناگر هستش، هم دوره بوده با هم دیگه، مسابقات المپیک دادن، مسابقات جهانی دادن، ایشون هم خیلی جوان هستش و در ورزش ایتالیا ایشون هم خیلی نقش مهم و قدرتی داره، تو کمیته بین المللی المپیک بود و دو رأی خیلی مهم مالاگا مدیر کمیته بین المللی المپیک ایتالیا و خانم پلگرینی به هر حال به ایشون رفت که هر دو اهمیت خیلی مهمی داره، به خصوص میگم فدریکا پلگرینی که اینجا تو ایتالیا همون نقش رو داره بازی میکنه که ایشون توی زیمبابوه و آفریقا بازی میکرد.
ارزیابی ندا کاظمی رو میشنیدید، خبرنگار ورزشی در شهر روم ایتالیا، که به ما از انتخاب کرستی کاونتری میگفت، اولین زنی که به ریاست کمیته بین المللی المپیک انتخاب شده. در ساعت 19:30 هستیم، این برنامه حدود 30 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت، دعوت میکنم که با ما باشید. در ادامه میتونید شنونده یک مصاحبه مفصل باشید با مرتضی برجسته، مصاحبه شنیدنی است، با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها، بار دیگه با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر دوباره. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از زلزله 5 ریشتری در بادرود شهرستان نطنز خبر داد. منصور شیشه فروش به رسانه‌های داخل ایران گفته است که این زلزله در 15 شهرستان دیگر استان اصفهان هم احساس شده است. این زمین لرزه باعث ایجاد تکان در ساختمان‌های بخش‌های مرکزی شهر نطنز شد و مردم به خیابان‌ها رفتند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفته در این زلزله آسیبی به تأسیسات هسته‌ای نطنز وارد نشده است. سخنگوی کاخ کرملین مسکو میگوید روسیه حرف ایران را مبنی بر اینکه قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد پذیرفته است. دیمیتری پسکوف امروز به خبرنگاران گفت ایران حق استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را دارد و به گفته او مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی گفت آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. علی خامنه‌ای در نخستین روز سال جدید در جمع گروهی از هواداران خود به مقام‌های آمریکا هشدار داد که اگر به گفته او خباثتی نسبت به ملت ایران انجام دهند، سیلی سختی خواهند خورد. دادگاه عالی اسرائیل حکم نخست وزیر این کشور را برای برکناری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی شین بت به صورت موقت لغو کرد. ساعتی پیش از این تصمیم، کابینه اسرائیل به اتفاق آرا به پیشنهاد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای برکناری رونن بار رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی شین بت رأی مثبت داده بود. دادگاه عالی اسرائیل در حکم خود گفته که این تصمیم را تا دریافت لایحه اعتراضی معلق کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین ها را از بابک غفوری آذر می شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
این بخش از ایستگاه 19 رادیو فردا در ساعت 19:32 در ایران بیشتر نوروزی خواهد بود. ابتدا سری میزنیم به کشور همسایه افغانستان با همکارم منیژه عبادالله تا بیشتر بشنویم از نحوه جشن گرفتن نوروز در میان مردم کشور همسایه.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز آمد.
تجلیل از نوروز، جشن باستانی که در افغانستان به نام جشن جمشیدی هم یاد می شود، با مراسم و آیین‌های خاص از ارزش‌های ملی و فرهنگی در آن کشور است. نوروز در افغانستان با آداب و رسم‌های متنوعی به همراه است. آمادگی برای نوروز از نیمه‌های اسفند ماه شروع می شود. خانواده‌ها خانه‌تکانی می کنند، وسایل جدید به خانه می خرند، لباس نو می خرند، سبزه می کارند و برای تهیه منو گندم خیس می کنم.
سامانک نسری بهار است، میلی شب زنده دار است، این خوشی سال یک بار است،
وسیم یک تن از فعالان فرهنگی از رسم درست کردن سمنو قصه می کند.
دو شب ما از همسایه ها و از سقاری دعوت می کنیم، زنها می آیند، شب تا روز باید بیدار بمانند، دف و دایره می زنند، ترانه سمنک خوانده می شه و او سمنک تا صبح باید کفگیر زده شد که سبای نوروز باز عمودیگی سمنک و تمام کسایی که در جشن شراک داشتن بر همسایه ها بر کسایی که نزدیک هستند توضیح می شه.
یکی از غذاهای سنتی افغانستان برای شام نوروز درست کردن سبزی چلو است. خانواده ها روز نوروز اولین روز سال نو را با خوردن شربت هفت میوه که ترکیبی از کشمش، سنجد، بادام، گردو، پسته، انواع زردالوی خشک شده و آب است آغاز می کنند. سپس ماهی کباب شده، زولبیا و کلوچه نوروزی می خورند. خورشید ماندگار، دانشجوی اهل افغانستان در مزار، می گوید نوروز از نظر فرهنگی بیرون شدن از خانه و رفتن به طبیعت است که به نام سبز لگد یاد می شود. او از رسم های نوروزی می گوید.
اصلی ترین هدف از بهم کردن سفره شب سال نو و دیدار و عیادت دوستایی است که روزهای آینده سال را به فال نیک بگیریم. اولین صبحانه، اولین روز نوروز خدا با هفت میوه را که از هفت نوه میوه خشک و از قبل آماده کردیم شروع کنیم. خانما و دوشیزای جوان یک جا میشن و میرن به طرف طبیعت و میخواین که از طبیعت و از همه زیباییش شکرگزار باشن.
یکی از آهنگ‌های نوروزی آهنگ ملا محمد جان است که گویا از جانب دختری برای معشوقش ملا محمد جان سروده شده و از وی خواسته که برای تماشای گل لاله به مزار برویم. میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در بلخ ولایت شمالی افغانستان است. این جشن با رویدن گل‌های لاله در دشت‌ها و تپه‌های مزار 40 روز ادامه می‌یابد. مردم به تماشای گل سرخ می‌روند، غذاهای متنوع درست می‌کنند، زنان رقص قاشق‌زنی می‌کنند، کودکان هدیه نوروزی می‌گیرند، دختران دمبخت سبزه‌گری می‌زنند و پسران به بازی‌های محلی مانند نشان‌زنی، کشتی‌گیری، کاغذ و نیزه بازی می پردازند. یعقوب یسنا یک تن از شاعران اهل افغانستان به رسم دیگر نوروز در میان مردم این کشور اشاره می کند.
جشن نوروز را مردم با این طرز دید برگزار می کردند که در روز نوروز خوش باشند. بدل این که می گفتند اگر در این روز نوروز کار خوب بکنیم در تمام سال امین پیش روی ما میاید، اگر نیتی بد داشته باشیم در تمام سال امین نیتی بدی ما در همه روزهای سال تکرار میشه.
پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، جشن نوروز با برافراشتن جهنده زیارت منصوب به علی از سوی مقامات حکومت پیشین به طور رسمی در مزار آغاز میشد. اما از زمان تصرف دوباره کابل توسط طالبان در اوت 2021 از عید نوروز به شکل رسمی تجلیل نشد. ابتدا طالبان گفته بود که عید نوروز غیر اسلامی است و طالبان آن را تجلیل نمی کند، اما مانع مردم در برگزاری مراسم نوروزی نمی شود. بعدن وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تعطیلی نوروز را از تقویم هجری خورشیدی هم حذف کرد. با وجود این همه سختگیری طالبان، خانواده ها با تجلیل عید نوروز از سال گذشته خداحافظی می کنند و آمدن سال جدید را به فال نیک می گیرند.
از نوروز در کشور همسایه می شنیدید، افغانستان، در حالی که شهروندان افغانستان نوروز رو جشن می گیرند که طالبان از زمان بازگشت به قدرت جشن نوروز رو از گاه شمار رسمی افغانستان حذف کرده. از منجه عبادالله می شنیدید در باره این جشن. اما جشن باستانی نوروز در ذهن و خاطره بسیاری از ایرانی ها با صداها، رنگ ها و تصاویر خاصی ثبت و محفوظه. در دهه های اخیر یک آهنگ جای خود رو در گنجینه میراث نوروزی ایرانیان باز کرده، آهنگ نوروزی با مطلع آمده نوروز در ایران زمین. حتما یادتون میاد که مرتضی برجسته خواننده و هنرمند سازنده اون میگه نامش سرود نوروزی یا مارش نوروزه. مرتضی برجسته به مناسبت فرارسیدن نوروز در گفتگویی که همکارم هومن عسکری با او داشته از تاریخچه این آهنگ و نحوه ساخت اون در سالهای نخست پس از انقلاب بهمن 57 میگه.
رو در بعد ورودم به امریکا حدود 42 سال پیشتر، البته من 43 ساله که از ایران تبعید اجباری شدم اومدم امریکا، و این آهنگ رو در 42 سال پیشتر با یک امکانات بسیار بسیار کمی در یه استودیوی خیلی کوچیکی اون موقع ضبطش کردیم و تقریبا میتونم بگم که خانوادگی بود، کیبورداشو خودم زدم، بچه ها اومدن کمک کردن و این آهنگ رو درستش کردیم با یک شعر دیگه‌ای که یک شعر حماسی بود تقریبا که ترجمه‌اش این بود که در چنین عیدی جهان از آن ماست، کندران آزادی ایران ماست.
تا شود ایران پناه آخرم، تا بهار آرد بهار دیگرم، سال نو آرد به از این سال‌ها، حالتی آرد به از این حال‌ها، در چنین عیدی جهان از آن ماست، کندران آزادی ایران ماست، در چنین عیدی جهان از آن ماست، کندران آزادی.
دو سال بعد از این شورشی که در ایران اتفاق افتاد که ما در ایران ممنوع الکار بودیم و به هیچ وجه هیچ کار دیگه ای نمیتونستیم انجام بدیم، اجباراً من از ایران خارج شدم، اومدم به دبی و قرار شد که برم به امریکا و یک بیزنسی رو فکر بکنم و از اونجا بیارم به دبی. همین که نزدیک ایران هستم میتونم احتمالاً برم یا فامیلم بیان دبی منو ببینن یا نزدیک باشه. وقتی که رفتم به امریکا اقامت من یکم طولانی تر شد، این تحقیقاتی که میکردم راجع به کاسبی که میخواستیم انجام به بیزنسی که میخواستیم ببریم به دبی، و پاسپورت من مدتش تموم شد، بنابراین فرستادم به سفارت الجزایر که کاردار سفارت ایران بود و متاسفانه پاسپورت من رو توقیفش کردم و من اجباراً امریکا نشین یا لس آنجلس نشین شدم. دیگه اون اهدافی که داشتم نزدیک ایران باشم و بیام کارامو انجام بدم و اینا دیگه همه منتفی شد و من مقیم لس آنجلس شدم.
بعد این شد که نسخه اولیه این آهنگی که امروز ما به عنوان آهنگ نوروزی میشناسیم و خیلی خیلی معروف شده، در واقع نسخه اولیه‌اش رو در همین اوضاع و احوال شما آماده کردید و در واقع خلق کردید.
من زمانی که وارد امریکا شدم هم شرایط مالی زیاد جالبی نداشتم، همین که دشواری‌های خیلی زیادی داشتم، یه شعری رو یکی از دوستان در اختیار من گذاشت و این آهنگ رو من نوشتم و با شرایط خیلی خیلی محقری که داشتیم در اون زمان در 42 سال پیشتر به یه استودیوی رفتیم و این رو ضبطش کردیم، خودم و فامیل و نمیدونم هر کی رو بالاخره آوردیم تو استودیو و کورش رو خوندیم و من خودم خوندم و اینا، و از تلویزیون جام جهان این پخش شد و دقیقاً حال و هوای خود من بود که در امریکا اسیر شده بودم و یک حالت تبعیدی به خودم احساس میکردم که از مملکت خودم تبعید شدم به کشور دیگه که نمیتونم در کشور خودم کار کنم.
منت هستی کشم جانم بده، جان دیگر بحر ایرانم بده، تا فدا سازم به پای کشورم، درد قربت
خفت را کشم در پیکرم بس بود که بدترین شهر و دیار بحر ایران جان دهم با افتخار بس بود که بدترین شهر و دیار بحر ایران جان دهم با افتخار.
این اولین عید نوروزی بودش که من خارج از کشورم بودم و در یک مملکت غریبی امریکایی‌ها و خارجی‌ها به این وضعیتی که یک شخصی که از مملکت خودش خارج میشه بهش میگن هومسیک شده. من واقعا سالهای اولی که اینجا بودم بسیار بسیار هومسیک شدم و اولین آلبوم دایا دایا با این چیزا رو دادم بازار. بعد از چند سال تلویزیون جام جم اینا به من پیشنهاد دادن که این آهنگ رو بیان وسیعش بکنیم و به صورت گسترده تری با همکارای دیگه انجام بدیم و در یک نوروز سال تقریبا 8 سال یا 9 سال بعد از این تولید اولین قسمتی که پخش کردین الان تصمیم گرفتیم که خانم هما میرافشار یه شعر دیگه ای روش بذارن که سمبولای نوروز رو خیلی از اون حال هوای سیاسی پشنتر یه خود در بیاد و یه خود لطیفتر بشه که شاید در حتی در انقلاب بعدی ایران و سالهای سال بتونن که این آهنگ رو استفاده شونیم. به اتفاق خانم میرافشار مجددن نشستیم و ایشون شعر فولد زیبایی دو مرتبه روی این آهنگ گذاشتن و از تعداد زیادی از خواننده ها مثل آقای ویگن، آقای عارف، خانم لیلا فورهر، خانم فتانه، اندی، کوروس، خانم دلارام، ستا و خود من این آهنگ رو اجرا کردیم و ویدیو بسیار زیبایی بود که آقای خردادیان هم با گروه رقصش اومدن و میرقصیدن و لباسای محلی داشتن و بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفت. در سالهای بعد این آهنگ تقریبا میتونم بگم که مثل یک لوگوی نوروزی شد و واقعا افتخار میکنم که اگر که در تمام طول فعالیت این 57 سالی که فعالیت کردم اگر همین یه دونه آهنگ رو من درست کرده بودم برای شناسنامه کاری من کافی بود، چون یک زمانی وقتی که آقای بنان سرود ای ایران رو خوندن در رادیو هیچ وقت فکر نمی کردن که یک روزی این آهنگ بشه سرود ملی ایران.
همین سوال از شما میخواستم بپرسم آقای مرتضی، آیا زمانی که این نسخه دوم این کار رو به خصوص آماده می کردید و از هنرمندان دیگر همکارانتون دعوت می کردید که در این کار به شما کمک بکنند و به شما بپیوندند، آیا تصورش رو می کردید که یک روزی این کار اینقدر ماندگار بشه و اینقدر در خاطره جمعی ایرانی ها ثبت بشه؟
ببینید کار هنری مخصوصا کار موسیقی هیچ وقت 100% مطمئن نیست که روز اولی که روم میشه و متولد میشه بتونه یک چنین اثرگذاری داشته باشه در اجتماع، کما اینکه خب خیلی از ترانه هام همینطور هستش. خیلی ها میان میخونن و روز اول اصلا فکرشون نمیکنن که چه عکس العملی داشته باشه توی جامعه. مثلا من روز اولی که انار انار رو میخواستم بخونم یا دایه دایه رو که ریتمش رو عوض کردم و میخواستم اینا رو بخونم هیچ وقت فکر نمیکردم که اینها یهو در جامعه یک عکس العملی
دایا دایا وقت جنگل دایا دایا وقت جنگل قطار کش بله سرم پرز فشنگ جونم پرز فشنگ جونم دایا دایا وقت جنگل دایا دایا وقت جنگل قطار کش بله سرم پرز فشنگ جونم پرز فشنگ جونم.
همکارای ما کم و بیش از این نوع آهنگ ها دارن که یهو اومده و فراگیر شده. این آهنگ به خصوص نوروزی، اون موقع ما خب فکر میکردیم نوروز یک کاری بکنیم و انجامش بدیم. البته وقتی که ضبط شد و تنظیم مجدد شد که دوتا از دوستای من که به اسم گروه FM فیلارمونیک اسمشون رو گذاشته بودن، آقای فرشید مقصود بود و دوست دیگه ای بود که با هم همکاری داشتن. این آهنگ رو تنظیمش کردن، خب کاملا مشخص بود که جون گرفت آهنگ و یه استارپستار شد، مخصوصا که اسپای بزرگی اومدن و به این آهنگ یه اعتبار بهتری دادن.
آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در رو گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد.
چند سالی از این کار گذشت، من دیدم که در تلویزیون های مختلف این آهنگو میخونن، در جاهای مختلف خوندن، حتی در تاجیکستان، در خیلی جاهای دیگه. من ورژن های دیگه دیدم که از این آهنگ شروع کردن به خواننده های مختلف خوندن و این باعث افتخار منه، چون ما به هر حال یه شناسنامه کاری داریم و من خیلی خیلی خوشحالم که غیر از کارهای ترانه‌ای که انجام دادم، خب مونده تعداد زیادی سرود برای ایران خوندم که اینا ممکنه در آینده بتونه اثرگذار باشه و در زمان حال بتونه اثرگذار باشه. کما اینکه اخیراً یک سرود مارش دیگه‌ای فقط برای ایران اجرا کردم که فکر می‌کردم که بعد از سال‌ها که سرود ایران پخش شده، شاید سال‌های آینده این سرود جدیدی که من ساختم در آینده ایران بتونن استفاده کنن.
بهار بی خزان، شکوه بی کران، سرای جاودان، ایران نگین خاوران، تبار خونفشان، دیار عاشقان، ایران قسم به جان تو، به آسمان تو، به نام نامیه ستارگان تو، به آن خلیج فارس، به آبی خزر، که در راحت کنیم ز جان خود گذر. بهار بی خزان، شکوه بی کران، سرای جاودان، ایران نگین خاوران، تبار خونفشان، دیار عاشقان، ایران.
خب آقای مرتضی، الان روزهای نوروز 1404 خورشیدی هست و دنیا این روزها آبستن حوادث مختلفی هست. مرتضی برجسته، خواننده و هنرمند ایرانی، این روزها چه فکر میکنه، چه حال و هوایی داره و چه آرزویی داره و آیا اینکه همچنان امیدوار هست به آینده؟
ببینید، این روزها روزهای خیلی سختی هستش برای ماها، به خاطر اینکه در امریکا هستیم، خبرهایی میشنویم، مشکلاتی هست و تمام اینا رو مردم ایران هستن که باید به دوش بکشن و این ناراحتی ها رو، و برای ما بسیار بسیار ناراحت کننده است. من تا اونجایی که بتونم در فضای مجازی به هر حال فعالیت خودمو میکنم، آهنگ هایی که باید بخونم به گوش مردم برسه و آرزوی من اینه که در یک فضای سالمی یک روزی برگردم به ایران و بتونم فقط حتی یک بار هم شده در میدان شهیاد برای مردم یک بار دیگه در تزمین خودم آواز بخونم.
نبینمت اسیر به چنگ دیوها، تبار آرش و دیار گیوها، اگر جدا کنند سر مراز تن، فدای عزت و رهایی وطن، که عشق مشترک که خاک مادریست، امید اول و پناه آخریست، به من به افتخار در اوج اقتدار، همیشه سربلند، همیشه پایدار.
آیا با مردم داخل ایران، با طرفدارانتون در داخل ایران در تماس هستید؟
بله، طبیعتاً این فضای مجازی یک دهکده بزرگ جهانی ایجاد کرده که همه در تماس هستن با هم دیگه در هر کجای دنیا. من یک صفحه اینستاگرامی داشتم که بسیار بسیار موفق و تعداد خیلی خیلی زیادی که اکثریتشون از داخل ایران بودن، عضو بودن، برای من فیلم میفرستادن و این سفر رو با شکایت‌های رباتیکی که از طرف سایبری‌های ایران انجام شد بستنش و حدود یک سال یک صفحه جدید باز کردم در اینستاگرام خودم به اسم مرتضی داد برجسته. دو مرتبه این صفحه جون گرفته، طرفدار زیادی داره، مخصوصا از ایرانیایی که داخل ایران هستن.
خب مرتضی عزیز، برای پایان این گفتگو اگر ممکنه یکی از کاراتون رو پیشنهاد کنید که این گفتگوی نوروزی رو با اون آهنگ شما به اتمام برسونیم.
من قبل از هر چیز نوروز رو به همه ایرانی‌های عزیز و تمام فارسی زبان‌های عزیز که در هر کجای دنیا هستن و در هر مملکتی هستن تبریک میگم. نوروز و سنت‌های ایرانی‌ها شرف ما هست، شرف مملکت ما و ما ایرانی‌ها هستش که باید با چنگ و دندون حفظش کنیم و به نسل‌های بعدی منتقلش کنیم. الان فضای نوروز هستش، نوروز خب حتما کارهای شادتری باید پخش بشه. همین شادی خودش یک نوع مبارزه است با حکومتی که دلش میخواد مردم رو در غم و اندوه فرو ببره. این شادی هم خودش یک نوع مبارزه است. من یک آهنگ جدیدی خوندم، اینو میخوام تقدیم کنم به تمام بانوان ایرانی که در نهضت زن، زندگی، آزادی به دنیا نشون دادن که بانوان ایرانی چقدر مؤثر هستن و چقدر مؤثر بودن در همین چند سال گذشته در دنیا و چشم مردم دنیا رو نسبت به توانایی بانوان باز کردن. دو تا آهنگ من برای بانوان خوندم، یکی کاوه آینده ایران زن است که با حالت مارش و سرودی داره.
زان که این آزرده جانان قرنهاست، طوق خون آلودشان برگردن است، صبرشان روزی به پایان میرسد، پیش من این نکته روز روشن است. باش تا گرد آفریدی بر جهت، تا ببینی زن نه آتش آهن است، دست در شمشیر آرد ناگزیر، تیغ این شورافکنان شیرافکن است. گیسوان افشانده بر تاراج باد، کاوه آینده ایران زن است. گیسوان افشانده بر تاراج باد، کاوه آینده ایران زن است.
یه آهنگ نوروزی خیلی شاد قشنگی هم هستش که میتونن مردم باهاش شاد باشن و لحظات خوب نوروزی رو داشته باشن به اسم گل خانوم، که این هم تقدیم میکنم به تمام بانوان ایرانی. امیدوارم که امسال نوروز تلیه آزادی و روزهای روشنی برای مردم و مملکت ما باشه.
اگه امشب صبح شد و اگه فردا شب شد و اگه امشب صبح شد و اگه فردا شب شد و اگه باز نیومدی سراغت از کی بگیرم، واسه عشق کی بمیرم، اگه تو نیایی عزیزم با کی بالو پر بگیرم. گل خانوم عزیزترینی تو، عزیز و نازنینی، گل خانوم عزیزترینی تو، عزیز و نازنینی، قول میدم تا آخره تو منو عاشق ببینی، تو منو عاشق ببینی. دارو ندارم من به جز خودت تو قلبم، واسه هیچکی جا ندارم، واسه هیچکی جا ندارم. گل خانوم عزیزترینی تو، عزیز و نازنینی، گل خانوم عزیزترینی تو، عزیز و نازنینی، قول میدم تا آخره تو منو عاشق ببینی، تو منو عاشق ببینی.
زر عشق تو شد همه ی دارو ندارم من به جز خودت تو قلبم واسه هیچکی جا ندارم واسه هیچکی جا ندارم گل خانوم عزیزترینی تو عزیز و نازنینی گل خانوم عزیزترینی تو عزیز و نازنینی قول میدم تا آخره.
و با این گفتگوی همکارم هومن عسکری با مرتضی برجسته میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا در اولین روز از سال 1404. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. شب آرام و شنبه بهتری داشته باشید.